شنبه شروع دکبر و منشال اگل خوجا در پخش مستقیم برنامه خبری همراه شما. درود، نخست میبینیم که در 15 دقیقه بعدی کدام موضوع ها رو داره. شهروندی تقلبی با مجران کوری و یا چی گونه ساکینی سانکت پیتربورگ شناسنامه کشوری وجود نداشته رو فروخته است. مستونه میگه در جستجوی عدالت است، نشوهر دیدگو و نقشه های این جوان دختر دیگر شده است، اما با این هم از مبارزه دست کشیدنی نیست.
من با خود میگم که سن که بگنیم صبح چان ادم جزا شب بگنیم.
و بلوگ نویسی توجیکی مقیم روسیه ساشا مسکوا میگه او رو هم وطنان لطو کوب کردن نواری جنجال با شبکه اجتماعی را یافت. اما شروع میکنیم از موضوع دیگر. با قراری شهرداری شروع از امروز در بعضی از خطسیرهای دوشنبه автобусهای نو زمانوی به حرکت درآمدند. ساکنان پایتخت از این نوگونی خوشحالند، اما میگویند باید این مسافربرها طبق ساعت معین شده روان نمایند. شهرداری در نوبت خود از مسافران خواهش کرده است نقلات جمعیتی را در ایستگاهها منتظر شوند. براد یوسفی گزارش میدهد.
مقامات شهرداری دوشنبه با وارد کردن اتوبوس های نوی اکیا در چهار خطسیر نقلیات جمعیتی شماره میکرو اتوبوس ها در آن خطسیر ها را کاهش داده و مسافه حرکت آن خطسیر ها را طولانی تر کرده است. هدف اصلی کم کردن شماره میکرو اتوبوس ها و وارد کردن اتوبوس ها به خطسیر های 2, 10, 11 و 33 را مقامات جلوگیری از تنبشوی طولانی نقلیات عنوان کردند.
در خطسیر اتوبوسی رقم 2 ترمینالی مسافرکشانی شرق، ترمینالی مسافرکشانی دروازه جنوبی شماره اتوبوس ها از 20 عدد به 26 عدد زیاد کرده شده. خدمت‌رسانی خطسیر میکرو اتوبوسی رقم 33 توسط کوچه نعمت قرابایوف کم کرده شد.
13 автобус در خطسیر 13 برای مسافرکشانی وارد شده و در زمینه آن خطسیر автобус های شماره 11 تأسیس داده شد.
یعنی اول مرشکو تا قبلان ادم بسیار بود. شنده می رسیده. مسافر های بسیار بود. پیاده می موندن از автобус های نو خوی کدم. از مکتب 61 نگورنی تا بزار بلخ. وزی автобус با حضور رفتن آمده است.
مسافران میگویند باز شدن خطسیر автобус در زمینه کم کردن شماره میکرو автобус ها اقدام خوب است، اما حالا نیز با علت نچندان وسیع بودن راه ها این دو نوع نقلیات به یکدیگر خلل میرسانند. به قول آنها باید کار طوری واگذاشته شود که автобус ها در وقت معین شده به ایستگاه ها رسد و مسافران را زیاد منتظر نکنند.
مسافران ما میخواییم که دمی مشروط 11 یا مشروط تشه سهرتن یا افتوبوس شه سهرتن ایش دهیش پامی خواه که مقصد با وقت ساعت براوان بیاین تو ساعت همین مقصد نه ده کور کنن خواه بگه یا در راه میمونن بگیرن در جو مکنشون برسوننشون.
ماهی فوریه سال جاری شرکت مشترک ترکی تاجیکی اکیا اوستو در شهر دوشنبه بندوبست автобуси تمغه اکیا را شروع کرده بود. در آغاز این شرکت 13 автобус ها را بندوبست کرده و در پایتخت مورد استفاده قرار داد. سال گذشته 2017 حکومت شهر دوشنبه بر اساس یک قرارداد با جانب ترکیه 64 عدد автобус های ایسوزو را خریداری کرده و در خطسیرهای نقلیات جمعیتی پایتخت مورد استفاده قرار داده بود.
رومیوریم با موضوع دیگر، این مردی رو که حالا در عکس میبینید خود رو نماینده کشوری معرفی میکند. اما این دولت تنها در اینترنت ارزی وجود دارد و با موجودیت آن از جمله چند مهاجری توجیک باور کردند. یک ساکن شهر سن پیتربورگ با وعده زندگی افسانوی کشوری را با نام جزیره آزادی شایگری ACPI از خیالش بافته با همین نام شناسنامه تیار نموده با مجران کوری فروخته است. همکارم عبدالله شروف از جزئیات با خبر است و سوالهای زیادم را از او میپرسم. عبدالله سلام، نخست بگو که این شهروند کیست و چگونه توانسته است مردم را با کشوری بافتهاش مایل کند و با آنها حتی شناسنامه آن کشور را فروشد؟
سلام شهلا، واقعا مهارت فریب کنی این شخص حیرت آور است. این نفر والری سوخانوف ساکن 64 ساله شهر سنگ پیتربورگ می باشد. جزیره کشوری بافیده او در میانه های اقیانوس اتلانتیک گویا جایگیر بوده است. او به نام این کشوری در اصل وجود نداشته، یک سایت هم تشکیل داده، خود را به مهاجران زود باور کنسول این کشور معرفی کرده است. با گفته پلیس شهر سنگ پترزبورگ، این حال 6 نفر مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان که به دام این نفر افتاده، از او بر عوض 100,000 روبل روسی شناسنامه‌ای کشوری در اصل وجود نداشته را خریدند معلوم شدند. اما شماره فریب خوردگان به گمان پلیس خیلی بیشتر از این است.
اما به هر حال عبدالله، چی گونه به این افسانه ها نفران بالغ باور کردند؟
شهلا سخنوف هنگام دادن شناسنامه های کشورش به مراجعت کنندگان گفت است که با این شناسنامه آنها می توانند به 200 کشور دنیا بدون ویزا سفر کنند. در صحیفه شخصیش در شبکه اجتماعی فکنتکت سخنوف مکان تولد خود را شهر دوشنبه نشان داده، جزیره کشوری با فیده خود را در میانه های اقیانوس اتلانتیک نشان داده است. نشریه محلی فانتانکا در شهر سن پترزبورگ نوشت که سخنوف با آنهایی که خواهش گرفتن شناسنامه این جزیره کشوری با فیده او را میکردند میگفت است که اگر 1,000,000 نفر شناسنامه های دولتش را بخرند، کشور میتواند زمین های ایلاوگی خریده وسته شود و به هر شهروندش برای آغاز کار و تجارت 25,000 یورو کمک پولی خواهد داد. بر زمین به گفته نشریه سخنوف با کارافتادگان شهادتنامه رانندگی جزیره کشورش را فروخته است. از مکان زیست سخنوف مفتشان عکس و مشخصات 160 نفر را دریافت کردند.
حالا کنسول کشوری وجود نداشته را چه انتظار است؟
پلیس شهر سن پترزبورگ نسبت ولری سخنوف با 2 ماده کدکس جنایتی روسیه، قلابی و ثبت نام تقلبی شهروندان خارجی پرونده باز کرده، تفتیشات حالا ادامه دارد.
خب با در پایان این صحبت چی میتوان گفت؟ موجیان عزیز، زود باور نباشید و توری میگن پول رو که با نوگی سوزن جمع آورده اید با 5 شوخه به باد ندهید. جوان دختری از ولایت ختلان که 2 ماه پیش قهرمان گزارشی رادیو آزادی بود، باری دیگر با همکاران ما صحبت کرد. اما این دفعه او اساسا درباره نقشه هایش عرض زد که میخواهد در آینده نزدیک عملی کند. مستونه از او که قبلا برای آبروی داغدار شدهاش اشک میریخت، حالا ظاهرا دیدگاهش تغییر کرده است. سروینوز روح‌الله در همین باره میگوید.
تلاش یک ساله مستانه اصاب برای آبرویش نقشه های زندگی این دختری 21 ساله را تغییر داد. او بعد یاروسی با جوانی که او را روزی اول بدنام کرد میگوید انسانی دیگر شده است. او میخواهد بعد انجام دعواهای حقوقی با شوهر سابق خادم پلیس شود.
میخوام که امی کارو که حل شود، یکم جو یکم ملسه، یکم فتشه، یکم چی بشنده، یکم ادم رنگ خدم که بشه دستی هم را بگیرم.
مستانه میگوید ناکامی در تلاش هایش او را تشویق کرده است همه حقوق دیگران باشد. او آوانی کودکی این آرزو را میپرورید، اما تنگ دستی نگذاشت به مرادش برسد.
همه خواست که من اگم جا دخل شما نخواستم که با اتم با خاطر ما دارم زمستان چیزا در مسکر بسته و این خاطر خودم دخل نشتم.
او میگوید احساس میکند از یک زنی نرم و آرام و حقیر و دستنگر به یک شخصیت مبارز تبدیل شده است.
گریه که میکنی بعضی ها خیال میکنن که همش رشک تیمسو های خیال میکنن که به خاطر نمویش کدیسه، یکی به خاطر نمویش نیست، خیلی عشقه های وقتی که درد غم که بایدت میزنه عشق در چشم جوری میشه، یکی امی خال دو دایگیم بخیرم که دیگه گریه نکن، برای گریه بسیار خوب نیست، بغم درد بسیار میشه و هم خاطر گریه نکن.
صحبت آشکارای مستانه درباره سرنوشتش در رادیوی آزادی 2 ماه پیش واکنش زیاده به بار آورد.
این اینترنت در پارت اف تخچا نمایش داده دسایا ای به خاطر شو کده سن کی یگم تای به خاطر شو نیست، من به خاطرم کیستم که بگنیم صبح چون ادم جزو شب ببینه، الا من به خاطر نکردم که مثلا یک کس مرا ببینم که فلان دختای خلشید یا خلشید.
مستانه میگوید نفری که در یک شب ارزوهایش را برباد داد باید جزا گیرد، چون که در غیر سرعت دلش آرام نمی گیرد.
البته سرنوشت مستانه دردآور است، ولی متاسفانه در برخی کشورهای دیگر از جمله چین زنان با عذابهای روبرویند که حتی تصور کردن امکان ندارد. بگونه مثال تهری گل ترسون زنی اویغور تبار سه ماهش را در باشگاه های تربیه سیاسی در مضافات شینجان اویغور سپاری کرده است. این زن با وکیلان کنگرس امریکا چگونه در شرایط غیر انسانی نگهداری و شکنجه شدنش را قصه نمود. ازیت تهری گل ترسون را ترجمان چنین بیان کرد.
A cell which was built underground with no windows.
ما رو به اتاق روان کردند که در زیر زمین بود و تیرزه نداشت. در چهار طرف دیواریان دوربین های نظارتی گذاشته شدند. تا که دیده شود در این اتاق چی می گذرد. در همین اتاق همراه با من حدود 60 زنی دیگر نگهداری می شدند. شبانه 15 نفر زنان راست می ایستادند تا که دیگران خواب روند. ما هر دو ساعت جایمان را عوض می کردیم. پیش از نهاری که از آب و کمی برنج عبارت بود، ما سرودهای را باید می خواندیم که حزب کمونیست را وصف می کند. آنها ما را مجبور می کردند که داروی نامعلوم از کدام یک مایه سفید را استعمال کنیم. پس از خوردن این دارو ما از هوش می رفتیم. از مایه سفید باشد برخی زنان دیگر حیض نمی شدند و برخی دیگر برعکس سخت خونرق می شدند. برخی مردند. مرا باری به خانه بردند که در آنجا میزی بلنده بود. دستان و پایهای مرا با لنتهای مخصوص به میز می بستند. پاسبانان به سر من که کال کرده شده بود کلاه آهنین می گذاشتند. هر باری که توسط آن نیروی برق را سر می دادند تمام بدنم می لرزید. من در رکهایم درد را احساس می کردم. مرا با سخنهای بد تحقیر می کردند. فشار می آوردند که من گناه را به عهده بگیرم. می گفتند که مادر و پسرم فافتیدند و پدرم حکم ابد را در زندان ادا می کند و اویله ما تنها به خاطر من از هم جدا شد.
مهریگل تورسون در پایان صحبتش گفت بعضن او را تا حد لاتکوب میکردند که او از سربازان التیجو مینمود تا او را بکشند. برنامه را ادامه میدهیم. در شبکه اجتماعی نواری را گذاشتند که در آن بلاگ نویسی توجیکی مقیم مسکو با تخلص ساشا مسکو ثبت شده است. جوان توجیکی برای این ویدیو بلاگر چند شپوتی میزند و او را به همجنسگرایی متهم میکند. در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی این بلاگ نویس لاتکوب شدنش را از سوی هموطنان تصدیق کرد.
دیروز تقریبا ساعت 21:30 در استانسا مترو پارک کلتور کنسوایا و من سه جوان حمله کردند و با آنها با همراهی آنها یک دختره بود. آنها میخواستند که من از آنها بخشش بپرسم. ندادم برای چی بخشش پرسم. من گفتم من باید به خانه هم برسم. درمان نایستادم. من رو قپیده بودن، از لباسم قپیده بودن، سر نمیدادم. بعدا عسکری پلیس که در همون جا زیجوریت میکند آن آمد و دید این حالت را، همه ما را به حجره پلیس برد و تفتیشاتی
حجت ها امان. ساشا مسکو در ادامه گفت کارمندان پلیس از جانب ها دعوت کردند که قضیه برای مصالحه حل شود. بعد اون که بلاگ نویس از اداره پلیس آزاد می شود، چهار حملگر برای چند ساعت دیگر در اونجا میمونند. از این پیشتر ساشا مسکو شکایت کرده بود که از سوی هموطنان پیوسته تهدید می شود. تفصیلات صحبت این بلاگ نویس را در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. و با نزدیک شدن سال نو میلادی در گوشه‌های مختلف دنیا با گذاشتن ارچه ایدونه آغاز کردند. اگر شما فکر دارید که ارچه سال نو تنها سبز و سفید می شود، پس اشتباه میکنید. ارچه زرد انیکترش تلویی هم می شده است. اگر باور نمیکنید، پس گزارشی کمرسیاتو را ببینید.
با احتمال زیاد این گرانترین ارچه اروپا است. شرکت پرو آوروم شهر میونخن آلمان آن را از 2018 تنگه طلایی بنیاد نموده است که نرخ بازاریش به 2,300,000 یورو برابر است. در هر یکی از تنگه های طلایی عکس فلرمانی شهر وین جای داده شده، وزنشان به تخمیناً 20 اونسیه و یا 567 گرم مساوی می باشد. شرکت مذکور برای بنیاد ارچه 63 کیلو طلای پاک استفاده برده است.
Ja, also im ersten Halbjahr hatten wir, das muss man so sagen, definitiv auch Probleme. Der Goldkurs ist
ما در نیمه اول سال مشکل داشتیم. نرخ مستحکم نبود و در بازار تقاضا به طلا احساس نمی‌شد. در نیمه دوم سال وضع تغییر یافت. بازار فعال شد. این حال چند سبب دارد. دلار نیرومند شده، مطابق با آن قیمت طلا پایین رفت. نرخ طلا هم در مقابل دلار و هم در مقابل یورو پایین شد. حاضر مشتریان زیاده با نرخ مناسب طلا می خرند.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد، اما شما می توانید خبرگزاریش های مهم تاجیکستان و جهان را از سامونه رادیو آزادی www.azadi.org تماشا کنید. فردا با شما و می خوریم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فکر کن
www.azadi.org.
سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. در امریکا ویدا با رئیس جمهوری سابق جورج بوش کلانی ادامه دارد که روز جمعه گذشته درگذشت. تابوت او تا روز چهارشنبه برای خیرباد در کاپیتول واشنگتن میماند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری امریکا، روز 3 دسامبر در باره او به خبرنگاران گفت:
There was a kindness about the man.
در باره این مرد که به همه آشکار بود و کسانی که او را بار هم دیدند سخنان مهربانانه میگفتند. همه این سالها در خدمت دولت با مهربانی، خاکساری و وطن دوستی توصیف شد.
Modesty and patriotism.
30 سال پیش در همین روزها 2 و 3 دسامبر ملاقات تاریخی جورج بوش با رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف در مالتا برگزار شد. چند هفته پیشتر از این دیواری برلین نمادی مقاومت دو قطب جهان سقوط کرد. ملاقات مالتا همچون خاتمه جنگی سرد ارزیابی می شود. جورج بوش، رئیس جمهوری 41 ایالات متحده آمریکا، روز 30 نوامبر در سن 94 سالگی درگذشت. از سال 1989 تا سال 1993 رئیس جمهوری آمریکا بود. بر اثر ترکش بالون گاز در محله یکچینور در شهر دوشنبه 4 نفر زخمی شدند و در بیمارستان معالجه می گیرند. مقامات آتش نشانی در شهر دوشنبه گفتند حادثه روز 4 دسامبر در نزد یک فروشگاه قسم های احتیاطی ماشین ها رخ داد. در نتیجه ترکش خوجا بدیلوف، فهریدین شریپوف، سبزعلی شویف و پرویز یوراکوف، همه ساکنان شهر دوشنبه و از ناحیه رودکی، جراحت برداشتند. مقامات گفتند زخمی آنها سبک است و تحقیق حادثه از طرف مقامات انتظامی شروع شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، تهدید کرد که اگر آمریکا صادرات نفت ایران را مسدود کند، تهران گلوگاه استراتژی هرمزد را می‌بندد. سیاک نفتی جهان از همین گلوگاه می‌گذرد. تلویزیون دولتی ایران روز 4 دسامبر از قول رئیس جمهور روحانی گفت اگر روز ایالات متحده تصمیم بگیرد که صادرات نفت ایران را مسدود کند، هیچ نفتی از خلیج فارس بیرون نمی‌رود. روحانی همچنین گفت آمریکا این توان را ندارد که از صادرات نفتی خام ایران پیشگیری کند. رئیس جمهور ایران عین همین تهدید را هنگام بیرون رفتن آمریکا از سازش هسته‌ای با تهران گفته بود. این سازش سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد و تهران را وادار می‌کرد که بر عوض لغو تحریم‌ها فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند. اشرف غنی، رئیس جمهوری آمریکا، به دادستان کل دستور داده است گزارشات در باره آزار و اذیت جنسی زنان ورزشگر را تحقیق کند. او در یک اظهارات روز 4 دسامبر گفت که هیچ گونه بدرفتاری با ورزشگران مرد یا زن قابل قبول نیست. نشریه گاردن بریتانیا روز 3 نوامبر گزارش داد که با دختران فوتبال بازی تیم ملی افغانستان بدرفتاری جنسی صورت گرفته است. رئیس جمهور غنی گفت که افشای حادثه برای تمام افغانستان تکان دهنده بود. رئیس جمهور افغانستان روز 3 دسامبر با ورزشگران زن و مرد در کمیته ملی المپی ملاقات کرد و اوضاع را بررسی نمود. او به ورزشگران وعده داد حادثه را جدی تحقیق میکند. مقامات ازبکستان قرار کردند که در 5 سال آینده 4 نیروگاه برق آبی با اقتدار بیش از 30 مگاوات بنیاد میکنند. این نکته در طرح نوی کنسپسی رشد صحیح گیدراینرژتیک در ازبکستان ذکر شده است. با غیر از این گفته می شود که ازبکستان 16 نیروگاه نوی خردی برق آبی بنیاد میکند. خرج عمومی تمام این طرح ها بیشتر از 206 میلیارد دلار ارزیابی می شود. پس از اجرای طرح ها ازبکستان می تواند در یک سال 12.8 میلیارد کیلووات ساعت بیشتر نیروی برق استحصال کند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
نیروهای مرزبانی تاجیکستان صدمه خودروی کارمند نهاد در خاروق را که باعث به مرگ دو نفر شد رسما شرح داد. مقامات میگویند اگر صدمه با عیب افسران نیروهای مرزبانی سر زده باشد آنها مجازات خواهند شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. محمدجان اولو خواجه اف سخنگوی نیروهای مرزبانی روز 4 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت در رابطه با این حادثه دو افسر مرزبانی موقتا به حبس گرفته شدند. به قول منبع این دو افسر در وقت رخ دادن صدمه در داخل خودروی تویوتا رف 4 بودند. او گفت
سردی که در این صدمه دچار شدن که در داخل ماشین بودند پس از به انجام رسیدن تفتیش و سنجش و نمون اکسپرتیز و دیگر همون رسل دیوانی ها معین شود که در همین دچار صدمه شدن آنها عیبدار هستند طبق طلبات های قانون به جوابگاری کشیده می شوند.
مقامات نیروهای مرزبانی میگویند به نزدیکان دو قربانی صدمه روز 1 دکبر در خاروق اظهار همدردی میکنند و به آنها اطمینان میدهند که گناهکاران صدمه جزا خواهند گرفت. در حادثه شب 1 دکبر در شهر خاروق خودروی تویوتا رف 4 افسری نیروهای مرزبانی با نقلیات مسافرکش تنگم برخورد. تویوتا رف 4 به اتریدی سرحدی خاروق متعلق بود. حادثه در محله نیروگاه پامیر 1 رخ داده است. مقامات نیروهای مرزبانی میگویند دو افسر بازداشت شده در اتریدی سرحدی شهر خاروق خدمت میکردند. طبق اطلاعی دریافتی یکی از دو قربانی صدمه روز 1 دکبر دانشجوی دانشگاه دولتی شهر خاروق بوده است. نیازعلی قنبروف معاون رکتور دانشگاه خاروق در صحبت به رادیوی آزادی هلاکت دانشجوی این مؤسسه در صدمه نقلیاتی را تصدیق کرد. به گفته جناب قنبروف این دانشجو گلستان دولت بکوا بوده در کورس 4 فکولتی بیولوژی تحصیل میکرد.
این رایچی این آن به خانه چرختنی شده است باید در طرف همون میکرارایان گیست چی در خانه خیشوان زندگی دارد همون طرف رفت است و ماشین بالا آمده است از طرف نوهای شغران سلچون بعد در راه صدمه شده است.
ضمناً مقامات حالت‌های فوق‌العاده ولایت بدخشان در روز 4 دکبر به رادیوی آزادی گفتند جسد گلستان دولت‌بکوی 21 ساله را صبح امروز از دریا بیرون آورده به نزدیکانش سپردند. مقامات می‌گویند همین طور جسد رابیه ننگرداد و یکی از دو قربانی صدمه روز 1 دکبر نیز به نزدیکانش سپرده شده است. در همین حال خبرگزاری فرگانا نوشته است بعد رخ دادن حادثه یک گروه ساکنان خاروق افسر نیروهای مرزبانی را بازداشت کرده خواستند او را خودسرانه محاکمه کنند. به نوشته این خبرگزاری پلیس به این کاری آنها مانع شد. ضمناً در شهر خاروق از 2 به این طرف ستاد بین اداروی تامین امنیت فعالیت دارد و در شهر نیز پاسگاه‌های پلیس کار می‌برند. مقامات میگویند هدف از این کار تامین ولایت قانون در مرکزی ولایت بدخشان میباشد. حالا در شهر خاروق برای تامین ولایت قانون 6 دیدبانگاه پلیس عمل میکند. این پاسگاه‌ها در شهر خاروق و دیگر گوشه‌های ولایت بدخشان بعد آن گزارش شد که ماه سپتامبر امسال پرزیدنت امام‌علی رحمان از وضع ترتیبات جمعیتی در این منطقه هم مرز با افغانستان انتقاد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد روز 3 دکبر در نشست سازمان ملل متحد برای مقابله با تغییرات اقلیمی در لهستان از رهبران جهان خواست که مسئله گرم شدن کره زمین را جدی بگیرند و در این زمینه چاره جویی کنند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. طبق گزارش ها دبیر کلی سازمان ملل متحد در همایش لهستان گفت تغییرات آب و هوا مهمترین موضوعی است که جهان با آن روبرو هست. وی در ادامه گفت
هرچند شاهد تأثیرات ویران کننده دیگرگونی آب و هوا هستیم که باعث هرج و مرج در سراسر جهان شده است، اما به اندازه کافی کار نمی کنیم و به اندازه کافی تیز حرکت نمی کنیم تا مانع روی دادن تغییرات فاجعه بار شویم.
کنفرانس سازمان ملل متحد برای مبارزه با تغییرات اقلیمی که 2 طول خواهد کشید روز دوشنبه 3 دکبر و با شرکت 10 تن از رهبران جهان در شهر کاتوویسه لهستان آغاز شد. در همین زمینه دیوید اتنبارا مستندساز معروف و فعال محیط زیست بریتانیایی از رهبران جهان خواست که با بزرگترین خطر در هزاران سال مبارزه کنند. دیوید اتنبارا که به خاطر تهیه مستندهای فراوان در مورد طبیعت و حیات حیوانات شهرت دارد، اخیراً در فیلم حجتی با نام سیاره آبی قسمت دوم تأثیرات ویرانگری آلودگی محیط زیست به اقیانوس‌ها را بررسی کرده است. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که میزان گرمایش زمین از آنچه در عهدنامه اقلیمی پاریس در سال 2015 ذکر شده بود بیشتر است. کنفرانس لهستان، مهمترین نشست سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات اقلیمی از آن زمان میباشد و هدف آن معین کردن مقررات برای اجرای عهدنامه اقلیمی پاریس است. اما به نظر می رسد که سازمان ملل متحد و رهبران کشورهای جهان هنوز نتوانستند در این زمینه به توافق برسند. نمایندگان برخی از قدرت‌های بزرگ جهانی که میزان آلودگی هوا در آنها از همه بیشتر است، در نشست لهستان حضور ندارند و حکومت آمریکا قصد دارد از عهدنامه اقلیمی پاریس خارج شود. خبرگزاری ریترز می نویسد مذاکرات فنی هیئت‌های نمایندگی حدود 200 کشور جهان به هدف دست یافتن به توافق از روز یکشنبه 2 دکبر آغاز شد. معاون وزیر محیط زیست لهستان و رئیس این کنفرانس گفت بدون موفقیت در کنفرانس کاتوویسه عهدنامه اقلیمی پاریس کامیاب نخواهد شد، چون در آن عهدنامه فقط هدف‌ها و روش‌های دستیابی به آن مشخص شده است.
باقی می روی جان می روی جان
پیوندان نعیم جان سمیوف رهبر پیشینی دفتر حزب ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد میگویند با گذشت 4 روز از بازداشت او در شهر گرازنی پایتخت چچنستان درباره مکان نگهداریش معلومات ندارند. سازمان با نام Human Rights Vision Foundation ادعا کرد که سمیوف روز 4 دکبر از فرودگاه دمدادوی مسکو به دوشنبه استرداد شد، ولی مقامات تاجیکستان این خبر را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من کیومرث عطا گزارش می دهم. احمدالله سمیوف پسر نعیم جان سمیوف روز 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از بازداشت پدرش در روز 1 دکبر به شعبه های امور داخلی چچنستان مراجعه کردند، اما درباره بازداشت و مکان نگهداری او هیچ خبر ندارند. پسر نعیم جان سمیوف به رادیو آزادی گفت پدرش را در یکی از گذرگاه‌های شهر گرازنی دستگیر کرده، گویا بعداً به اداره پلیس استاوروپول بردند. به قول احمدالله سمیوف، پدرش روز 1 دکبر یک دفعه به آنها زنگ زد و گفت که او را ماموران امنیتی دستگیر کردند. بعد این ارتباط قطع شد. او افزود
دستگیر یکون خبر نیست، نه زنگ هستند نه در کجا هستند، هیچ چیز نمیدونیم. بعدی که همه گفتند که ما را دستگیر کردن، خصیشون یک بچه بود است به نام امین جان، صبح شوفیر میگن وقتی که هر دوشون دستگیر میکنن چچنستان میبرن و بعد میگن که ما دنبال میگیریم برای بچه که او یک روز میدونن و بعد جواب میتم.
احمدالله سمیوف میگد که پدری 56 سالش از سال 2014 به این طرف با خانواده در روسیه میزیست. او از سال 2008 تا 2012 رئیس دفتر حزب فعلا ممنوع نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و سپس ریاست این حزب را در اسفره بر دوش داشت. به قول نزدیکان سمیوف با نیت پیشبرد تجارت و درآمد بهتر سال 2014 تصمیم گرفت که به روسیه رود و از همون زمان در این کشور بود. مقامات تاجیکستان تاکنون درباره اتهامات ضد نعیم جان سمیوف چیزی نگفتند. منابع در امور داخلی شهر اسفره زادگاه نعیم جان سمیوف روز 4 دکبر به رادیو آزادی گفتند که او تحت جستجو نبود. همین طور تصدیق خبر بازداشت و احتمال استرداد شدن نعیم جان سمیوف به تاجیکستان فعلا امکان ندارد. نام سمیوف در فهرست افراد متهم به تروریسم در تاجیکستان هم نیست. فهرست مذکور را بانک ملی تاجیکستان نشر کرده است و در آن آمده است که هر گونه معاملات مالی با افراد شاملی روی خط ممنوع است. اما پسر نعیم جان سمیوف به رادیو آزادی گفت پدرش ماه ایول امسال برای گرفتن سند اقامت در روسیه مجبور شد یک دفعه از کشور خارج شده به قزاقستان رود و در آنجا فهمید که در فهرست سیاهی روسیه است. احمد الله گفت
میاد چرا دعوای پدرم گروزید کرده که داشت اون یک کارخانه اسفره را بانکرو کرده گرفته اومدگی روسیه، یکی یگون اساس ندارد ولی اون که پدرم یگون کارخانه هم نداشت این همه میدونن.
مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را سال 2015 بعد از آشوب عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع کشور ممنوع کردند و اون با درخواست دادستانی سازمان تروریستی اعلان شد. مقامات میگن آشوب خونین با راهنمایی حزب نهضت صورت گرفته است. این حزب اتهام را قاطعانه رد میکند و میگوید که تعقیب نهضتی ها به خاطر از میدان سیاسی راندنی آنها انجام شد. بعد آشوب ده ها رهبری حزب را به زندان محکوم کردند و ده ها نفر دیگرشان که به خارج رفتند در پیگرد قانونی قرار دارند. پسر نعیم جان سمیوف میگوید پدرش قبل از آشوب در سال 2014 به روسیه آمد و در داغستان و دیگر منطقه های روسیه زندگی میکرد و از راه تجارت درآمد به دست می آورد. در این مدت که بارها مرز را عبور کرده است یگان دفعه بازداشت نکرده بودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
نیزارماه قربان و یک زنی بازنشسته 56 ساله تاجیک از ناحیه جیهون 25 سال اینجانب اینجارنشین است. یک فرزندش افسر است و در بدخشان خدمت میکند و کلین دو نبیره دیگرش نیز از خانه تنگ به جای دیگر رفته و اجاره مینشینند. بارها به مقامات ناحیه عریضه داده است که زمین بدهند، ولی از بس که پاسخها منفی بود به دستگاه رئیس جمهوری نامه نوشت و دو ماه پیش پاسخ گرفت. در پاسخ آمده است که مقامات محلی باید شکایت زن را بسنجند و به مشکلش رسیدگی کنند. نزار ماه میگوید که خوشحال بود که به عرضش رسیدند، اما خوشحالیش در دوام نکرده است.
از اپارات پرزیدنت این مکتوب جوابش، از ولایت جوابش، اخیران امیدم به همین اپارات پرزیدنت و ولایت بود. اول به خداوند بود، بعد به ایو. نکه یکان نتیجه نشید، یکان ادم دستگیریم نکرد.
نیزارماه سالهاست در خوابگاهی صدمویه با چند زنی مثل خودش زندگی میکند. در نامه به دستگاه رئیس جمهوری 4 ساطیق زمین برای خانواده 13 نفری تقاضا کرده است. او یگانه نفری نیست که امیدی اخیرش را در دستگاه پرزیدنت میدید و ناامید شده است. ساکنان دیگری هم هستند که مثل او بعد نامه نوشتن به دستگاه رئیس جمهور ناامید شدند. رستم سفر یک ساکن شهری باختر چند ماهی پیش خانه اش را در ناحیه ناصر خسرو فروخته به باختر آمد. او میگوید پاک نکردن زهبرهای نزد خانه سبب شوشوی و نرم گرفتن خانه ها شد. آنها به دستگاه رئیس جمهوری نوشتند یک هیئت کاری از ناحیه دیدن کرد.
رئیس میگه شهروندان را جمع میکنن، اگر ما امکان زهبر را تازه کردن نداریم، بهترش در دیگر منطقه زمین تو میتی چقدر مبلغ صرف کرده در ناحیه برای ساختمان خونه، ضرر مردم را پایین و بد نمیگیرن.
به قول مصاحبی ما حتی حالت های هستند که بعد این نوشتن به دستگاه رئیس جمهوری به مردم فشار می آرند و شکایت به ضررشان تمام می شود.
حکومتداران مردم رو چپ می گیرند، برک موها رو فشار می رکه شنو از بلای ما شکایت کردید و دستگاه این در بعض حالت ها به ضرر خود مردم هم.
اما نه همه ساکنان اینا امید هستند و بعضی از آنها می گویند بدون شک بعد مراجعت به دستگاه بلندترین در حکومت معمای کارشان باز می شود. ایوب جان گیایف ساکنی ناحیه کوشانیان یکی از آنهاست و چند سال باز به مادرنده و برادرش بحثی زمین دارد.
من درخواست دارم به حکومت جمهوری تاجیکستان که این کاری مرا هرچی تیزتر بینم.
از ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که از اولی سال 10 نامه از دستگاه به دست آنها رسیده است که اکثریت آنها بررسی می شوند، ولی گفته نشده است که آیا تنها به فایده مردم حل شدند یا مشکل همانا باقی مانده است. در حکومت ولایت ختنان می گویند 90% عرض و شکایت هایی که به آنها می رسد وابسته به تقسیمات زمین بوده است. در یک سال اخیر به گفته مقامات به آنها تقریبا 100 نامه به دستگاه رئیس جمهوری برای رسیدگی به شکایت ساکنان رسیده است و یا به مؤلفان نامه ها به دستگاه رئیس جمهوری پاسخ رسمی دادند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهروندان تاجیکستان می توانند به گرفتن ویزا به 26 دولت جهان سفر کنند. در شاخص پاسپورت ها شناسنامه تاجیکستان از نظر موقع و نیرو در جای 62 جایگیر شده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. محققان پاسپورت ایندکس با نشر گزارش تازه خود روز 3 دکبر گفتند که شهروندان تاجیکستان باید پیش از سفر به 136 کشور جهان از قبل ویزا یا روادید بگیرند و تنها در 36 کشور دیگر به آنها امکان گرفتن ویزا در فرودگاه یا مرز این کشور فراهم آورده شده است. شاخص پاسپورت های کشورهای جهان با هدف معین کردن امکانیت و شرایط سفر به دولت های مختلف ترتیب داده می شود. شناسنامه هایی که از آنها با صفت با نفوذ یاد شده است مال کشورهایی می باشند که امکان ورود به قلمروشان خیلی ساده بوده، این کشورها را مهاجرپذیر و مهمان نواز نام می برند. سال جاری شناسنامه امارات متحده عرب در میان کشورهای جهان در مقام یکم قرار گرفت و در این رده بندی سنگاپور و آلمان را به مقام‌های پایین‌تر برد. سال پیش در همین شاخص امارات در جای 3 قرار داشت. شهروندان امارات متحده عرب می توانند به 167 دولت جهان سفر کنند و این یگانه دولت در سیاره بوده است که شهروندانش می توانند بدون گرفتن ویزه پیشکی وارد 113 دولت شوند و در 54 کشور ویزه را در فرودگاه یا مرز به دست آورند. سنگاپور و آلمان در این شاخص در جای 2 هستند و شهروندانش می توانند به 166 کشور سفر کنند. در جایهای پایانتر ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی قرار داشتند. بریتانیای کبیر در این شاخص در مقام 21 بوده، شهروندانش حق ورودی بدون ویزا به 119 دولت را دارند و 45 کشور به آنها دادن ویزا را در مرز وعده می‌دهند. شاخص پاسپورت‌های با نفوذ بر اساس تحقیق مقام حقوقی 193 کشور عضو سازمان ملل متحد و هم 6 قلمرو دیگر علاوه‌گی انجام شده است. در مجموع بنا به ارزیابی‌های مؤلفان پاسپورت ایندکس در فهرست با نفوذترین شناسنامه‌ها اساساً کشورهای پیشرفته اروپای غربی جایگیر شدند. امارات متحده عرب، سنگاپور، آلمان، دانیا، شوئد، فنلاندیا، لوکسمبورگ، فرانسه، ایتالیا و هلند. در میان جمهوری‌های سابق شوروی نفوذ پاسپورت‌های اوکراین، روسیه، مولدو از نظر دایره استفاده و یا امکان سفر بهتر بوده، در مقام‌های پایان‌تر قزاقستان، بلاروس و آذربایجان قرار دارند. امکانات سفر بدون ویزا برای شهروندان ارمنستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان تقریبا برابر بوده است. سال 2016 تاجیکستان مقررات ساده‌ای دادن ویزا برای کشورهای خارجی را جاری کرد که همچون ای ویزا معروف است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان آن زمان گفت که ویزای الکترونی به شهروندان 80 کشور جهان که تاجیکستان نسبت به آنها رجای ساده دادن ویزا را معین کرده است، به مدت تا 45 روز داده می شود. مراجعت کننده ها با پیشنهاد معلومات دخلدار و پرداخت 50 دلار از طریق کارت های بانکی با اعتماد نظری ویزا یا مسترکارد ویزای تاجیکستان را توسط پشت الکترونی خود دریافت می کنند. خارجی هایی که از این نظام استفاده کردند می گویند واقعا هم دریافت روادید سفر برای جهانگردان خیلی ساده شده، برخی در فرصت یک روز هم صاحبی ویزای تاجیکی شدند. این تصمیم با هدف رشد بخش توریسم، جلب بیشتری مهمانهای خارجی به کشور و معرفی تاجیکستان در میان کشورهای خارجی گرفته شد. ولی شهروندان تاجیکستان در نوبت خود به شماری محدود کشورها از جمله جمهوری‌های شوروی سابق مثل روسیه، قرقیزستان و قزاقستان، بلاروس و دیگرها میتوانند بدون ویزا سفر کنند. نظام ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان که تا ماه مارس سال جاری عمل میکرد، در پی امضای سازشنامه بین دولتی دو کشور برهم خورد و راه شهروندان تاجیکستان را به این کشور هم باز کرد.
لوکا مودریچ نیم حمایتگری دسته منتخب فوتبال خرواتیا و باشگاه ریال مادرید برنده جایزه توبی طلایی گردید. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی در شهر تاشکند با مدال‌های برنجی سرفراز گشت. حکیم فوزایلف سرمربی تیم استقلال دوشنبه تعیین گردید. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. لوکا مودریچ نیم حمایتگر تیم منتخب فوتبال خرواتیا و باشگاه ریال مادرید اسپانیا، همچون فوتبال باز بهترین جهان در سال 2018 برای اولین بار برنده جایزه مجله فرانس فوتبال توبی طلایی گردید. این جایزه با لوکا مودریچ 33 ساله در یک مراسم پرشکوه که 3 دکبر در شهر پاریس فرانسه دایر گردید سپرده شد. او در مبارزه برای جایزه توبی طلایی از سابق هم دستش کریستیانو رونالدو که حالا در باشگاه یوونتوس ایتالیا بازی میکند و حملگر منتخب فرانسه و باشگاه اتلتیک اسپانیا انتوان گریزمان پیش گذشت. در موسم سالهای 2017-2018 مودریچ در هیئت ریال غالب لیگ قهرمانهای اویفا سازمان فوتبال اروپا گردیده در دسته منتخب خرواتیا مدالهای نقره قهرمانی جهان 2018 را به دست آورد. باید تذکر داد که از سال 2008 تا سال 2017 جایزه توبی طلایی را 5 باری لیانیل میسی و کریستیانو رونالدو به دست آوردند. این دفعه رونالدو دوم و میسی پنجم شدند. خبر دیگر، مسابقات بین المللی میان دسته های منتخب زنانه که آن را سازمان فوتبال آسیای مرکزی در ورزشگاه ملی شهر تاشکند دایر کرد به پایان رسید. تیم منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در دور آخرین تیم افغانستان را با حساب 5-0 شکست داد. در بازی دیگری دور پنجم نیز با همین حساب تیم ایران منتخب قرقیزستان را مغلوب ساخت. به این ترتیب منتخب ازبکستان که در همه بازی هایش غالب آمد با 12 امتیاز مقام اول را کسب نمود و با جام و مدال های طلای مسابقات سرفراز گشت. تیم ایران که با 9 امتیاز در جای دوم قرار گرفت با مدال های نقره مکافاتانیده شد. منتخب تاجیکستان که با 6 امتیاز جای سوم را صاحب گشت مدال های برنجی را از آن خود کرد. زنانی فوتبال بازی تاجیک در این مسابقات بین المللی در دو بازی بر تیم‌های قرغیزستان و افغانستان غالب آمده، از تیم‌های ازبکستان و ایران شکست خوردند. سلیمان بابا کلانف، سرمربی منتخب زنانه تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه به دست آورده دستش در این مسابقات اظهار قناعتمندی کرده گفت:
برای که یکمین بار این دخترکا در این مسابقه اشتراک کرده بودند، با همین هم چیزی که باشه نباشه دو دسته را مبریدیم، با دسته های پرقوت بودند که باختیم بزرگ.
و خبری آخرین، حکیم فوزایلف سابق سرمربی تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، سرمربی دسته استقلال دوشنبه، قهرمان هفت کراته کشور تعیین گردید. رهبریت باشگاه فوتبال استقلال با این متخصص 54 ساله 3 دکبر قرارداد به امضا رساند. حکیم فوزایلف روزهای نزدیکترین رسما به دسته معرفی می شود و به وظیفه خود شروع می کند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برقی در انتظار می آید. در تاجیکستان نخستین چرخه نیروگاه روغن را به کار می دارند. بازگشت NDS 18% در تاجیکستان خوراکواری، تحصیل و منزل قیمت می شود.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
شوکت همراهی وزیر خارجگی آبی ازبکستان روز 16 نوامبر به تاجیکستان آمده، در مراسمی به کار انداختنی چرخه اولی نیروگاه برق آبی راغون اشتراک خواهد کرد. تاجیکستان همچنین برای اشتراک در مراسمی به استفاده دادن اگریگات اولی نیروگاه راغون به عنوان حکومت‌های قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان دعوتنامه فرستاده است. چرخه اولی نیروگاه راغون با نیروی 100 مگاوات روز 16 نوامبر به کار می‌آید. استحصال سالانه نیروی برق در یک سال تقریبا 350 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. اقتدار لایحه‌ای آن به 600 مگاوات برابر است. ماه اپریل سال آینده به استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه در نظر است. برای انجام ساختمان نیروگاه راغون طبق معلومات ابتدایی در مجموع نزدیک 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور است. در نیروگاه نصب 6 اگریگات اقتداری هر کدام 600 مگاواتی به نقشه گرفته شده است که بزرگترین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. شرکت هواپیمایی سکت قزاقستان از شهر آستانا به پایتخت تاجیکستان خط سیر نو باز کردن است. خط سیری که پایتخت های دو کشور را به هم می پیوندند از 14 دکبر امسال راه اندازی خواهد شد. بنا به معلومات کمیته اویاسیون گرجانی قزاقستان، افتتاح خط سیر در همکاری با مقامات اویاسیونی دولت ها و شرکت هواپیمایی سکت در دایره فعالیت کمیته های بین حکومتی، تجارتی و اقتصادی و گفت و شنید های دو جانبه میسر گردید. گفته می شود که پروازها طریق خط سیر آستانا دوشنبه آستانا هفته دو مرات به روزهای جمعه و شنبه صورت میگیرد. عین زمان فروشی بلیت ها آغاز شده است. عین زمان از دوشنبه به استانا میتوان تنها توسط الماتا سفر کرد که به این شهر قریب همه روزه پروازهای هواپیماهای هم شرکت های قزاقستان و هم تاجیکستان انجام داده میشوند. حکومت شهر دوشنبه نیت دارد که رنگ همه ماشین های تاکسی را در شهر یگانه کند. شهرداری برای تهیه طرح نمای ظاهری واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی آزمونی باز اعلان کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات شهر، آزمون با هدف به نظام درآوردن روند فعالیت واسطه های نقلیات اتومبیلی سبکروی تاکسی، راه اندازی نمودن آنها با نمود ظاهری یک رنگ در حدود شهر دوشنبه، حفظ و حمایت حقوق استفاده برندگان خدمت رسانی نقلیات گذرانده می شود. آزمون مدت یک ماه ادامه یافته، سنه 15 دکبر جمع بست می شود. جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به سازمان بین‌المللی بهره‌نوردی شکایت برده است که مانع بیمه یا سوخته شدن کشتی‌های ایران می‌شود. حمید بعدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا این خبر را در تلگرام خود منتشر کرده است. 172 کشور عضو سازمان بین‌المللی بهره‌نوردی هستند و قرارگاه این سازمان در لندن می‌باشد. نامه ایران پس از آن نوشته شد که مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شرکت های سوغورتی بین المللی از پیشنهاد خدمات به کشتی های ایرانی منع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و با بازگشت همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دستور داد. این تحریم‌ها در دو مرحله اجرا شدند. بر اساس گزارش‌ها 8 کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان به طور موقت از تحریم‌ها علیه ایران معاف هستند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. از سال نو 2019 هم در تاجیکستان مهلت امتیازی مؤسسه های خوراک عمومی به پایان میرسد و مالکان آشخانه و قهوه‌خانه ها موظف خواهند بود به جای 5% 18% NDS و یا انداز از ارزش اضافه شده سپارند. محاسبان میگویند NDS 18% میتواند نرخ یک طبق آشی پلاو را که به حساب میانه 15 سومانی است تا به 20 سومانی گران کند. انتظار می رود سال نوی 2019 نه تنها برای مؤسسه های ساحه خوراک عمومی بلکه برای ساحه ساختمان و مؤسسه های تعلیمی نیز گرانی انداز را با خود بیارد. قرار است انداز این عرصه ها هم از 5% تا به 18% بالا رود. تاجیکستان سال 2013 هم کدکسی نوی انداز خود را قبول کرد و طبق آن معیار انداز از ارزش اضافه شده تا 18% بالا رفت که ناراضیتی چند از بخش ها از جمله شرکت های خوراک عمومی و مکتب های خصوصی را به بار آورده بود. سال 2014 هم حکومت تاجیکستان با یک تصمیم خش معیار انداز از ارزش اضافه شده را برای شرکت های تعلیمی، ساختمان و خوراک عمومی از 18% تا به 5 پایان برد. در ریاستی سیاست اندازه وزارت مالیه تاجیکستان روز 12 نوامبر در صحبت با رادیو زده گفتند که تا به حال مؤسسه های ساحه معارف، ساختمان و خوراک عمومی از روی معیار پست کرده شده انداز از ارزش اضافه شده پرداخت می کردند. فردوس نظیروف یک مسئول وزارت مالیه تاجیکستان در صحبت با رادیو زده گفت
یا معیار امتیازنا قطعی عمل میکردن و مهلت داشت. مهلتش یکم ینور سال 2019 خاتمه میبخشه. تعلیمی و ساحه خوراکی عمومی ساحه ساختمان ده معیار پست کرده شده قطعی عمل میکرد ولی بعدا مهلتشان تمام شد.
مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان یک طرحی تمدید این امتیاز را هم در دست دارند، اما هنوز معلوم نیست که آیا حکومت آن را قبول میکند و یا نه و کدام از ساحه ها شامل آن میشود. در حالی که در ایوانهای این وزارت سود و زیان NDS را برمیکشند، کمیته اندازه تاجیکستان مالکان شرکت ها را پیشکی از بالاروی انداز آگاه میکند. مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز مؤسسه یک آشخانه در شهر دوشنبه گفت ناظران انداز به طور شفاهی آنها را در مورد به اصطلاح به مجرای خود برگشتن NDS آگاه کردند. با گفته این همصحبت ما ناظران انداز آنها را آگاه کردند که سر از سال نو آنها اندازی از ارزش اضافه شده 18% را پرداخت خواهند کرد. همصحبت ما میگوید بنابر حساب های او نرخ خوراک از همه پرخرید آش پلو در صورت پرداخت شدن اندازی 18% حدود 20 سومانی خواهد شد. خوراک عموم تنها ساحه نیست که در راستای NDS 18% می ایستد. مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی، لیسه و گیمنازیه ها و مرکز های آموزشی بشمار هم باید این انداز را پرداخت کنند. عبدالفتاح حاتموف مؤسس یکی از لیسه های معروف تاجیکستان که تا به حال ده ها شاگردان توانای به وای رسانده است که در آزمون های بین المللی علمی غالب آمدند میگوید اصلا نمی فهمد که چرا مکتب های خصوصی باید NDS سپارد. او گفت
به فکر من عموماً در مکتب ارزش اضافه خودش منطق نداره، چونکه یکان مول استحصال نمی کند که با بالای وای یکان چیز زم کن اصلاش. ارزش اضافه همین دارد که شما یک رکار میکنید با ارزش همون بحثلات درست زیاد میکنید با میفروشید، در اینجا اینکلی گفت نیست.
این استاد ورزیده و مؤسس لیسه حاتم پیوی گفت پرزیدنت در چند از سخنرانی هایش در مورد دستگیری مکتب و دانشگاه های خصوصی حرف زد و از این رو نباید سیاست انداز زیدی گفته های سروری دولت روانه شود. بنابر مشاهده های من سطح درآمد والدین خوانندگانمان طی چند سال اخیر بلند نشده است میگوید حاتم و افسود
پرستی قابلیت همون پرداخت مالی پدر و مادران به نظر من زیاد نشده ای صده است. بخوب دینوارمین زیاد کنید نکنید که فقط شماره خوانندگان در وسایل خصوصی زیاد کم می شود. اگر شما زیاد کنید ارزشی تحصیل رو. شماره خواننده ها تنها کم می شود چون که شماره اون پدر و مادرانی که قابلیت پرداخت مبلغ رو دارن زیاد نشده استودن. به فکر من مهیر رو هیت کاری استودن.
خودتموف افسود در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویی و مکتب های خصوصی در آمدی هنگفته دارند که کاملا دروغ است. همه پولی تحصیل را حساب میکنند، نمیپرسند که مکتب های خصوصی میز و کرسی، تخته سینف، کتاب و جورنال و مواد های لابراتوری را از کجا دسترس میکنند. همه این خراجات دارد و آن مبلغی والدان میدهند تقریبا خرج همین میشود، میگوید خودتموف. تا کنون هم صاحبکاران تاجیک و مالکان شرکت ها در تاجیکستان از بلند بودن میزان انداز ها میگفتند. سازمان های بین المللی از جمله بانکچی جهانی نیز بالا بودن میزان انداز بندی در تاجیکستان را تصدیق میکنند. در حال حاضر بنابر گزارش سالانه دوینگ بیزنس، میزان انداز بندی عمومی یعنی تناسب بین فایده و اندازهای مختلف در تاجیکستان 81% را تشکیل میدهد و تاجیکستان از لحاظ گرانی بار انداز در جهان در جای سوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. در انجام هفته روان قرار است در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن به استفاده داده شود. در نظر است در این مراسم شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت ورزد. پیش بینی می شود با بکار در آمدن این چرخه نیروگاه برقی آبی روغن نظامی برقی تاجیکستان 100 مگاوات نیروی برقی اضافه می گیرد. ادامه موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله.
بیش از یک ماه هزارها نفر با شمولی ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغن و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام علی سعیدوف یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغن که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روغن میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19000 کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دکتر ما دی خلاصه کار کردیم. همه کناری با اگریگات هم میگذارم. واضح شو خوب فعلی
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در صحنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغن را که مقامات حیات و ممات کشور می نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار در آمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اولو اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در باره صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محل نیروگاه احساس کرده است.
درام داخل احساس میشه و وقتی خیلی سخت میشه بعد دیگه وقتی هم صحبت میشه اون روحی های سخت میشه رو میبینیم وقتی که هم صحبت میشه دیگه میداری تماما دعا نمیکنی که ایسا مقدر مردم اون سوزنده و اون مفهوم توانو هم.
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن رو رسیدن به استراتژی تبدیل دادن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعتی کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 13.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمانی سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغون که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغون با اقتدار 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی کشور برق نفروشد البته کشور دا مثلا درآمد حتی ما میتونیم با بعضی کشورها در نمی حالت برق بسیم، ما باید برق بسیم از داره مثلا گاز بگیریم.
بنیادی نیروگاه روغون که میتواند در دورنما تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.